ورود در هر جایی که آدم باشه، نه تنها میتونه در مکانی که آدم هست شیطان وارد بشه، بجز همون بهشت قول ترس کردم، حتی در زیر پوست انسان هم، در وجود انسان هم میتونه وارد بشه، در ذهن انسان هم میتونه وارد بشه. یعنی شیطان این قدرت داره که حتی در وجود خود انسان وارد بشه، تا چه برسه بخواد کنارش بیاد. جن این قدرت رو داره که در مکانی که انسان هست بدون اینکه انسان اون رو ببینه حضور پیدا بکنه، حتی قدرت داره که در جسم انسان تصرف کنه، تصرفاتی در جسم انسان بکنه. بالاتر از این، این قدرت رو شیطان و شیاطین جن دارن که در ذهن انسان تصرف کنن. اینجاست که وقتی اونها تصرف میکنن، انسان باید به عقلش مراجعه بکنه، ببینه عقل چی میگه، عقل رو حاکم قرار بده. آن کاری که میخوام انجام بدیم رو عرضه بداریم به قرآن و عقل، به شر و عقل. اگر مورد تایید شر بود، ابن ندن این شیطانی نیست.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت سرگردانی.
تشکر میکنیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی با پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. مادر گلهای عالم، مادر صبح و سرود، دختر سبع المثانی، دختر دریا و رود. مادر گلهای عالم، مادر صبح و سرود، دختر سبع المثانی، دختر دریا و رود، مادر گلهای نرگس، مادر یاس سپید، مادر هرچه شجاعت، مادر هرچه شهید، تابناکی مثل قرآن، رازناکی مثل گل، همسر ختم العدالت، دختر ختم رسول. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. زادروز فرخنده و مبارک دختر گرامی نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یک یک شما عزیزان و ویژه مادران و بانوان گرامی تبریک و شادباش عرض میکنم. امروز همچنین زادروز معمار کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه میباشد که یاد و نام آن بیدارگر قرن و زنده کننده اسلام ناب محمدی را گرامی می‌داریم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی با شما عزیزان باشیم. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان اخبار و گزارش ها تقدیمتان میشه. در ساعت 1:35 نگاه روز را خواهی شنید. پس از نگاه روز تار و تنبور را تقدیم علاقمندان موسیقی میکنیم. با ذکر این نکته که این برنامه بنا به گلچین موسیقی است با تغییراتی، از جمله این که مدت آن از نیم ساعت و 40 دقیقه افزایش یافته است. پس از تار و تنبور علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن برنامه ضربان همراهی کنند. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت میشنویم، به مدت 10 دقیقه است. سپس علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور را خواهند شنید به مدت 50 دقیقه. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه. سپس در آینه ایران در آینه هفته را تقدیمتان میکنیم و در ساعت 4:25 دقیقه دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با این برنامه همراهی کنن. پس از داستان تمثیلی ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 45 دقیقه. باز خواهی میکنم به مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از انعکاس سفر و چکر را تقدیمتان میکنیم و در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. کلام ناب آخرین برنامه امروز ماست که پس از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با عید ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام. افزایش شمار کشته ها و زخمی های انفجار تروریستی شهر هرات افغانستان و نگرانی دبیر کل سازمان ملل از تأثیر تحریم‌های افغانستان بر مردم این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. سال روز میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با عید ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام دیدار کردند. همزمان با عید ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام امروز با حضور در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این دیدار با مدیحه سرایی تعدادی از مادهین آغاز شد. خبرهای تکمیلی این دیدار در بخشهای خبر بعدی به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. شمار کشته‌ها و زخمی‌های انفجار تروریستی شهر هرات افغانستان به 17 نفر افزایش یافته است. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
ساعت 6:30 شام بود که صدای یک انفجار مهیب در سمت شمال غربی شهر هرات، این شهر لرزاند و شماری از شهروندان ولایت هرات که در این محل و مناطق همجوار زندگی میکردن به شدت هراسان ساخت. انفجار در منطقه محل حاجی عباس بود، جایی که قرار بود که یک موتر نو فلانکوچ تعدادی از مسافران خودش در همین منطقه پیاده بکنه تا که این افراد از کار روزانه خسته و درمانده به سمت خانه هایشون در حال حرکت بشن و برحال خانواده هایشون ببینن. اما متاسفانه این انفجار جان بیشتر از 7 تن در این رویداد گرفت و دست کم 10 تن دیگر در این رویداد هم زخمی شده. بیشترین تلفات به بانوانی وارد شده که در این موتر فلانکوچ سوار بودند. آنگونه که مسئولان محلی در آغاز این رویداد در ابتدای وقوع این حادثه خبر دادند، گفتند که یک موتر نو فلانکوچ که قصد داشته به محل حاجی عباس اعزام بشه در مسیر همین راه بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که بر بدنه این موتر نصب شده بوده در حال منفجر شده و تلفاتی هم برای افراد غیر نظامی وارد شده. به محل رویداد وقتی که رسیدیم اینجا، خب با تاسف میشه گفت که اجساد شهدا را دیدیم، شماری از زخمی ها که به هر حال از نواحی مختلف بدنشون آسیب دیده بودند در مناطق در چهار طرف این منطقه به هر حال پرتاب شده بودند. دکاندارا وحشت زده دکانهایشون را ترک کرده بودند. خانه ها که در نزدیک این محل بوده شیشه هایشون کاملا ریخته بود. خیلی از شهروندان نگران و حراسان مجبور شده بودند که حتی دکانها و خانه هایشون را ترک بکنند و از محل این رویداد فرار بکنند. نیروهای امنیتی حکومت به محل رسید و اجساد قربانیان از محل جمع‌آوری شد و به شفاخانه مرکزی هرات منتقل شد و همچنان مجروحان این حادثه هم توسط مردم محل و نیروهای امنیتی که در این محل حضور داشتند به شفاخانه مرکزی هرات برده شد. مسئولان شفاخانه در ولایت هرات گفتند که خب وضعیت 4 تن از مجروحان این رویداد کاملا وخیم است که باید به وضعیت این افراد به طور اورژانسی رسیدگی بشه. اما متاسفانه که امکانات آنچنانی که در شفاخانه حوزوی ولایت هرات وجود نداشت، همین باره باعث شد تا اینکه سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات وارد اقدام بشه و جناب محمد صدیقی فر سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات شخصا به شفاخانه حوزوی هرات و بخش عاجل این شفاخانه مراجعه کرد و ضمن عیادت از مجروحان این رویداد هماهنگی های لازم برای انتقال مجروحان این حادثه به مشهد مقدس روی دست گرفت. نامه ای که رسما از جانب سرکنسولگری ایران در هرات به استاندار محترم خراسان رضوی فرستاده شده واقعی از این است که از ایشون طلب کردند که هماهنگی های لازم در مرز به دلیل اینکه این افراد فاقد مدارک مثل پاسپورت بودند صورت بگیره تا که به صورت عاجلتر به این افراد رسیدگی صورت بگیره. ساعت 3:30 شب گذشته بود که آمبولانس های حامل این مجروحان رویداد حمله تروریستی در محل جعباس از مرز عبور کردند و وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند. به هر حال در هرات اما پس از این رویداد نگرانی ها از انفجارهای بعدی که حالا احتمالاً روی خواهد داد بیشتر شده. خیلی از شهروندان نگران این وضعیت هستند و از مسئولان حکومتی در ولایت هرات میخواهند که هر چه زودتر به این مسائل رسیدگی بشه، عاملین این رویدادها و همچنان آبشخور این حوادث شناسایی بشه و زودتر جلو واقعات این گونه گرفته بشه. خب شهروندان هرات همه و عموما عزادار این رویداد هستند و میگویند که همه اتباع افغانستان با هم برادر هستند و درد هر یکی درد همه مردم افغانستان. به همین لحاظ تاکید شده که مسئولان محلی به این مسائل و به این وقایع جدا رسیدگی بکنند. از جانب دیگر مولوی نعیم الحق حقانی سخنگوی اداره محلی ولایت هرات در توییتی نوشته که خب این رویداد تروریستی انجام شده، شماری از شهروندان ولایت هرات جام شهادت نوشیدند و شماری هم زخمی شدند. او از آغاز تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد هم خبر داده، اما تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی در محل حاجی عباس بر عهده نگرفتند.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره سفر به نروژ گفت که ما در تلاش هستیم تا افغانستان را به مرکز اقتصاد و اتصال جهان مبدل سازیم. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
افغانستان را از تقابل به مرکز اقتصاد و اتصال مبدل می سازیم. این مطلب را مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، لحظه پیش از سفر به نروژ ابراز نموده گفت: امیدواریم افغانستان محل تسامح، گفتگو و اتصال جهان باشد. مولوی متقی اضافه کرد که در این سفر با مقامات اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، هیئت آمریکا و هیئت کشورهای عربی و همچنان افغانها گفتگو و مذاکره میکنیم.
مقبل دی نروژ هیواد چارواکو سره، اروپایی اتحادیه دی چارواکو سره، امریکایی چارواکو سره، همدارنگ دی اروپا دی زینو نورو هیوادو او زینو عربی هیوادو دی چارواکو سره مجالس لرو او هم با لیوش پر افغانانو سره ناستی لرو. امید سه دا سپرم دیر خوی لدیر و لستر اوانو دکوی دا سپر دیمو لملای سپر دا اروپا تا چکوی امید دا بایوا دروازه سی دا اروپا سر دی مصبت و آریکو دی پارا و دی تگوراتک دی پارا.
وی گفت که سیاست ما با جهان خوب پیش می رود و تلاش داریم افغانستان را به مرکز اقتصاد و اتصال جهان مبدل سازیم.
ز خوشحالیم چې دموږ بهرنی سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي او توانېدلی یو چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کړو او په دې کې کامیابه شوي وو چې افغانستان نور د نړۍ له هېوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمې او د اقتصاد او د اتصال به یو مرکز بدل کړو.
هیئت 15 نفری طالبان ناوقت شب به نروژ رسید و امروز یکشنبه قرار است گفتگوها را آغاز کنند و این مذاکرات که 3 روز ادامه می داشته باشد پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. کشورهای مختلف جهان از وضعیت بشری، حقوق آموزش و کار خانمها در افغانستان ابراز نگرانی نموده و یکی دیگر از موضوعاتی که با طالبان در اسلو مطرح خواهد شد علاوه از حقوق بشری مسئله حکومت مشارکتی است. این در حال است که طالبان حکومتشان را هم شمول می دانند. این اولین سفر هیئت تحریک اسلامی طالبان پس از تسلط در افغانستان و تشکیل حکومت به اروپا می باشد. اما تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید وضع تحریم‌ها بر افغانستان نباید به مردم این کشور آسیب برساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت: ما نمیتوانیم با کارهای نادرستی که از سوی طالبان انجام میشود مردم افغانستان را مجازات کنیم. گوترش با تاکید بر افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت: مردم افغانستان در اوضاع بسیار دشواری قرار دارند و با خطر گرسنگی و مرگ روبرو هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفت: احترام به حقوق زنان و دختران و در کل احترام به حقوق بشر از جمله گام‌های ضروری برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت سال گذشته، آمریکا و برخی از کشورهای دیگر حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند که این موضوع بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور تأثیر گذار بوده است. صدر اعظم پاکستان کمک فوری جامعه جهانی را به میلیون‌ها نفر در افغانستان که با گرسنگی روبرو هستند خواستار شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با انتشار مطلبی در توییترش نوشت: ارائه کمک فوری به افغانستان بحران زده بر اساس اصل مسئولیت حمایت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا به تصویب رسیده الزامی است. صدر اعظم پاکستان پیش از این نیز درباره فاجعه قریب الوقوع انسانی در افغانستان هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته بود که به افغانستان کمک کند. ده ها عضو گروه تروریستی داعش تسلیم نیروهای طالبان در افغانستان شدند. مولوی بشیر رئیس اداره اطلاعات یا استخبارات دولت موقت طالبان برای ولایت ننگرهار اعلام کرد دست کم 70 عضو داعش در 7 ولسوالی این ولایت با تلاش نیروهای استخبارات طالبان و وساطت بزرگان قومی و با تحویل دادن سلاح‌های خود به طالبان تسلیم شدند. دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد داعشی‌هایی که به طالبان تسلیم می‌شوند از عفو عمومی بهره‌مند خواهند شد. در بیش از 5 ماه گذشته از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، صدها داعشی تسلیم طالبان شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد سیاست خارجی دولت 13 پنجره جدیدی برای تأمین منافع ملی گشوده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن گفت رویکرد واقع گرایانه و چند جانبه نگر دولت 13 به منظور بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های راهبردی ایران در حوزه سیاست خارجی پنجره جدید برای تأمین منافع ملی به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور گشوده است. قالیباف افزود امروز روابط خارجی متوازن بر پایه استقلال و عزت ملی و دیپلماسی عملگرا و فهم واقع بینانه از نظام چند قطبی حاکم بر مناسبات جهانی ضرورتی انکار ناپذیر است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت این رویکرد برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های نظام بین‌الملل و مشارکت فعال در آن برای تأمین منافع ملت شریف ایران است. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با عید ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام. افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های انفجار تروریستی شهر هرات افغانستان. و نگرانی دبیرکل سازمان ملل از تأثیر تحریم‌های افغانستان بر مردم این کشور. عزیزان شنونده مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این بخش و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سخنگوی اتحادیه اروپا درباره از سرگیری فعالیت سفارت این اتحادیه در کابل تصریح کرد که این اقدام به معنی برسمیت شناخته شدن طالبان نیست. پیتر ستانو سخنگوی کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که بازگشایی دفتر این اتحادیه در کابل با حضور حداقلی کارکنان هیئت بین‌المللی صورت گرفته و این اقدام به معنی برسمیت شناختن دولت طالبان نیست. و با تأکید بر اینکه این اقدام برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت بشردوستانه افغانستان صورت گرفته است، تصریح کرد حضور حداقلی ما در کابل نباید به عنوان برسمیت شناختن تلقی شود. این در حالی است که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای بازگشایی سفارتش در کابل گفته بود که این نهاد با هدف حضور دائمی در کابل رسما سفارت خود را باز کرده و فعالیتش را عملا از سر گرفته است. اتحادیه اروپا در حالی فعالیتش را در افغانستان از سر گرفته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه با دعوت دولت نروژ به اسلو سفر کرده است. در این باره نظرات دکتر حبیب حسینی استاد دانشگاه را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
موضوع شناسایی یک محک و معیار بسیار خوبی هست برای اینکه ما تشخیص بدیم که دولت‌ها چه مقدار و چه میزان اخلاق مدار هستند و در واقع اخلاق مدار عمل میکنن و باورمند به اخلاق مداری هستن. از منظر حقوق بین الملل ما وقتی می‌خواهیم در مورد شناسایی بحث بکنیم، شناسایی یک کشور و شناسایی یک دولت دو مؤلفه جدای از هم هستند. در مورد شناسایی یک کشور بر اساس کنوانسیون مونته‌ویدئو 4 ویژگی ذکر شده که باید این کشور این 4 ویژگی رو داشته باشه تا به عنوان یک کشور در جغرافیای جهان مورد شناسایی قرار بگیره. این شرایط جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است. اما زمانی که می‌خوایم بحث شناسایی یک دولت رو بررسی بکنیم، یک شرایط متفاوت‌تری رو باید داشته باشه تا مورد شناسایی قرار بگیره. این موجودیتی که مدعی است که من قدرت رو به دست دارم و حاکمیت رو به دست دارم و می‌خواهم به عنوان نهاد دولت اعمال قدرت بکنم و در نظام و چرخه بین المللی برای خودم جایگاه داشته باشم و ارتباطاتی رو با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی برقرار بکنم تا از مزایای نظام بین المللی و جامعه بین المللی برخوردار بشه. این شرایط شرایطی هست که در رویه بسیاری از کشورها ما میبینیم که این شرایط مورد رعایت قرار میگیره. شرط اول شرط کنترل مؤثر بر سرزمین هست، شرط دوم مشروعیت دموکراتیک هست و شرط سوم داشتن توانایی و تمایل به رعایت تعهدات بین المللی هست. به عبارت دیگه اگه بخوایم یک دولت رو مورد شناسایی قرار بدیم، باید این سه عنصر و این سه مؤلفه و این سه ویژگی رو داشته باشه که خیلی خلاصه عرض کنم این هستش که همون اندازه که یک موجودیت باید خودش رو اول در دل مردمش جا بکنه، باید بتونه خودش رو در دل جامعه بین المللی هم جا بکنه تا به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته بشه. اما در مورد بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کابل هم با اون موضع شفافی که ما از سخنگوی اتحادیه اروپا شاهد هستیم که میگن ما به رسمیت نمیشناسیم امارت اسلامی رو، این خودش دلیلی هست بر موضع اتحادیه اروپا. یعنی در واقع اگر دفتری اونجا افتتاح میشه و شروع به فعالیت میکنه، به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست، بلکه به منظور انجام فعالیت ها و پروژه هایی هست برای حمایت از اقشار مختلف مردم و خصوصا اقشار آسیب پذیری که در حال حاضر در این شرایط بحرانی به سر میبرن و با بسیاری از مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. و این جای سوالی باقی نمیذاره و شک و تردیدی رو ما نخواهیم داشت که آیا اتحادیه اروپا امارت اسلامی رو به رسمیت میشناسد یا نمیشناسد و بازگشایی این دفتر به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی به عنوان یک دولت نیست، چون موضع سخنگوی اتحادیه اروپا بسیار شفاف هست و این مشکل رو و این مسئله رو حل کرده.
جناب آقای حسینی، گرچه مقامات طالبان و در رأس اونها امیرخان متقی بر حال سفرهایشان را میروند و دیدارهایی هم با شخصیت‌های مختلف سیاسی کشورها دارند، اخیراً هم آقای امیرخان متقی عازم اسلو شده، بفرمایید که دلیل تعلل کشورها در برسمیت شناختن دولت موقت طالبان چی هست و اصولا نظر شما درباره این پارادوکس چی هست؟ اینها سفرهایشان را دارن، کشورهای دیگر مقامات سیاسیشان به افغانستان میاین، اما اعلام میکنن که ما هنوز طالبان را به رسمیت نشناختیم و به هر حال این آمدن رفتن ها دلیلش به رسمیت شناختن طالبان نیست و معنای به رسمیت شناختن نداره. شما بفرمایید.
سفر مقامات امارت اسلامی به سایر کشورها من جمله اسلو و نروژ، اینها در واقع به اون طوری که به نظر میرسه دنبال شناسایی مشروط هستند و کشورهای اروپایی رو هم در قدم اول در واقع کشورهای هدف قرار دادن که بتونن روابط خوبی رو با جامعه اروپایی و کشورهای اروپایی برقرار بکنن. شناسایی مشروط هم در واقع اینطور هستش که دولت‌ها با طالبان مذاکره می‌کنن و میگویند که به شرطی حاضریم شما رو مورد شناسایی قرار بدیم که یک سلسله تعهدات بین‌المللی رو رعایت بکنین، یعنی ارزیابی میکنن که اگر طالبان به تعهدات بین‌المللی خودشون مشخصا تعهدات حقوق بشری پایبند بودن، اون موقع اعلام میکنن که ما این موجودیت رو به عنوان دولت به رسمیت میشناسیم. در واقع هرچند در حقوق بین‌الملل کلاسیک این شناسایی مشروط اعتباری نداره، اما رویه بین‌المللی نشون میده که این مفهوم یواش یواش آرام آرام داره جایگاه پیدا میکنه. اما ایرادی که میتوان بر این راهکار گرفت این هستش که تا زمانی که آیه اشرف غنی بر سر قدرت بود و اجلاس دوحه برگزار شد، اتفاقی که افتاد این بود که عملاً کشورهایی که در اجلاس دوحه شرکت کردند تعهد کردند که اگر دولتی در افغانستان با زور به سر کار بیاد اون رو به رسمیت نمیشناسن و به عنوان دولت مشروع قلمداد نخواهند کرد. پس ما یک تعهدی پیش از این داریم در مقابل طالبان که دولت‌ها گفتن که اگر طالبان بخوان با زور به سر کار بیان از مجرای انتخابات بر سر کار نیامون نمیتوانیم اونها رو به رسمیت بشناسیم. اینجا هم ما یک تعهد بسیار شفاف داریم و این خودش رفع تردید و شک خواهد کرد که کشورهای اروپایی در مقابل طالبان چه موضعی را اتخاذ میکنن و یا اقدام به رسمیت شناختن طالبان خواهد کرد یا نه. با این تعهد عملی که ما از کشورها در اجلاس دوحه شاهد بودیم، این موضوع هم منتفی هست و ما شاهد اونطور که پیش بینی میشه شاهد همچین واقعیتی نخواهیم بود.
دولت پاکستان برای افزایش حجم تعاملات تجاری با افغانستان اجازه صادرات برخی اقلام تجاری با افغانستان را با پول ملی پاکستان صادر کرد. دولت پاکستان در ادامه تلاشهایش برای افزایش مراودات تجاری با افغانستان و به دلیل عدم دسترسی به ارز قابل فروش از طریق کانالهای بانکی اجازه صادرات زمینی 14 مورد اقلام تجاری دیگر به این کشور را به ازای پول ملی پاکستان صادر کرد. با گزارش داو نیوز، این تصمیم در نشست کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان به دلیل کاهش صادرات به افغانستان و با توجه به بحران غذایی در افغانستان و وضعیت جاری این کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر، اقدام پاکستان به صدور اقلام صادراتی به افغانستان با واحد پولی خود سبب افزایش استفاده از پول ملی پاکستان در بازارهای افغانستان می شود. این در حالی است که طالبان استفاده از ارزهای خارجی در معاملات تجاری را ممنوع اعلام کرده است. در این باره با دکتر عبدالهادی فرهنگ، اقتصادداد و دیپلمات سابق افغانستان گفتگو کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
خدمتتان عرض کنم که پاکستانی ها همیشه به خاطر منافع خودشان کار میکنن و او منافع خودشان در این است که پول کلدار ترویج شود در مناطق مختلف افغانستان. شما بهتر میدانین که ما سالهای سالها به دلیل ناامنیایی که در افغانستان وجود داشت، پول کلدار در مناطق مرزی ما، در چندین ولایت مرزی ما پول کلدار چالش داشت و مراودات تجاری با پول کلدار بود. و چون افغانستان کشور وارد کننده است و همیشه از پاکستان هم به شکل ترانزیت از بندر کراچی و بنادر دیگه پاکستان و هم از داخل پاکستان اجناس مختلف از قبیل مواد غذایی و مسائل دیگه که وارد میکنه اکثرا با کلدار خرید میکنن و دوباره تاجرای ما که وقتی میارن پولش داخل افغانستان به افغانی تبدیل میکنن یا به ارز خارجی اینجا معمولا به دلار تبدیل میکنن، باز مجبور بودن که به کلدار تبدیل کنن و دوباره از این کارخانه ها و شرکت های پاکستانی به کلدار خرید بکنن. و به این خاطر در مناطق مختلف افغانستان کلدار چالش داشت و حالم داره. پاکستانیا به خاطر تقویت بنیه مالی و تقویت پول شانکلدار پاکستانی علاقمند هستند که همیشه چالش مسائل دادستود در افغانستان، بالخصوص دادستود مواد غذایی که ما زیاد خریدار هستیم از پاکستان، همه به کلدار باشه و ارز خارجی اگر دلار هم اونجا میره دوباره و به کلدار باید مبارزه و معامله بکنیم، کلدار باشان بدیم. و به خاطر از اینکه قدرت کلدار شما میبینید که در مقابل افغانی روز به روز بالا شده و قدیم خیلی پایین بود و در مسائل افغانی که نسبت به دلار ارزش خود کمی کاست و کم شد، او خاطر دلار هم روز به روز بالا رفت و کلدار هم به این مسئله نسبت به افغانی مثل قدیم نیست که در او شکل باشه که مثل قدیم باشه و فعلا هم ارزش خود نسبت به افغانی بالا داره و پاکستانی ها کوشش میکنن که ترویج بکنن صادرات خود به افغانستان. هر قدر پول کلدار در افغانستان در یک توازو داشته باشه، یک توازون نگه داشته شوه، با مخاطر صادرات کشور به افغانستان زیاد میشه. پاکستانیا خیلی کوشش میکنه که ترویج پول کلدار در بین افغانستان صورت بگیره و رفت آمدهای تجاری که صورت میگیره، همه دادستودها رفت آمدها همه به پول کلدار صورت بگیره و این مسئله باعث میشه که در دراز مدت به پاکستان به نفع پاکستان باشه. تمام مسئله که فعلا بین دو کشور است، اما رکن اساسی مسئله اقتصاد است و نگرش پاکستانی هم همیشه در قبال افغانستان یکی اساسی ترین چالش هاشون مسئلهشون مسئله اقتصادی بوده و همیشه او علاقمند بودن که دادستود تجاری را مدیریت بکنن و دادستود تجاری در افغانستان به شکل تنظیم بکنن که همیشه افغانستان احتیاج کارخانه های پاکستانی باشه. شما بهتر میدانید که پاکستانی ها اجناسی هم که از طریق افغانستان صادر میشه و پاکستان حتی به چین پاکستانی علاقمند است از طریق پاکستان ما به چین صادرات داشته باشیم و یک حالتی است که افغانستان گرویده مسائل صادراتی یا مسائل تجارت وارداتی با پاکستان شو و هر زیزم تقویت پیدا کنه در قسمت کار اشتغال برای پاکستان نقش اساسی مسئله داره.
آقای دکتر، این تصمیم با چه واکنشی از طرف طالبان مواجه خواهد شد؟ چون اخیراً طالبا استفاده از ارزهای خارجی را در داخل افغانستان ممنوع اعلام کرده بودند.
مسئله اساسی دیگر است که امارات اسلامی که در سراسر افغانستان بسته یا یک لایحه بانک مرکزی امارات اسلامی داده که او لایحه طوری است که نگذاره چالش ارزای کشورهای همسایه در افغانستان ممنوع کرده. خب بالاخره این مسئله درست است که امارات اسلامی در این گام مثبتی را به نفع پول افغانی انجام داده در مناطق مرزی، اما متاسفانه بازم چون در مسئله رفت آمدها و تجارت است و عرضه و تقاضا است و نیازمندی های بازار است و نیازمندی های تجار است، جلوگیری از کار از سخت است و باز هم این مسئله است در فعلا در رتیج دهیست و صورت میگیره. اکثرا مسئله دادستودهای مالی در مناطق مرزی ما که تقریبا ما بیش از 6 تا مرزی داریم که یکی از مرزهای بزرگ ما مرزی سپین بولدک است، ولایت قندهار افغانستان است و یک مرزی بزرگی ما در جلابات است که تورخم است، در اوجب سار داد سود مرز است از پاکستان و مرزایی که تازه قبلا نامن بود الان باز شده مثل مرزی غلام خان که در استان پکتیا است، ولایت پکتیا است، و مرزی دیگه ما که در ولایت پکتیکا است به نام منطقه شرن شهر نو برش میگن که به سمت استان بنو پاکستان از کجا فعلا صادرات خیلی صورت میگیره و دو تا مرز دیگه هم در ولایت خوس است، یکی ببرک تانه و یک مرز دیگه هم بحث ولسوالی علی شیر است که از طریق هم فعلا دادستود صورت میگیره و یک مرزهای حدودا 6 مرز است فعلا دادستود تجارتی ما داریم که دو مرزش تورخم و سپین بولکش خیلی قوی است و دیگراش هم در کم کم تجارت صورت میگیره. اکثرا در این مرزها دادستود به کلدار است و گام مثبت است که اگر امارات اسلامی کوشش کنه که نگذاره که ارزا در این مسئله به تبادل به افغانی شوه و افغانی تقویت پیدا بکنه خوب است، اما پاکستانیا مسائل برنامه های طولانی مدت و کوتاه مدت خود داره به خاطر نقش پول خودش.
افزایش ناامنی در ولایت تخار موجب اعتراض مردم این ولایت شده است. همکارم سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
افزایش جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه در تخار نگرانی شهروندان این ولایت را در مورد امنیت جانشان بیشتر کرده است. شماری از فعالین مدنی و شهروندان تخار در مورد افزایش جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه در یک ماه اخیر ابراز نگرانی نموده و از حکومت محلی طالبان در تخار می‌خواهند که جلوی افزایش جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه را در این ولایت بگیرند. سید روح الله یک از فعالین مدنی در تخار میگوید که روز گذشته افراد مسلح ناشناس، شخصی به نام بریالای که فعال مدنی و کارمند ریاست زراعت بود، در نزدیک دانشگاه این ولایت کشتند و خود روی بریالای را با خودشان بردند.
سرقت‌های مسلحانه در این اواخر در ولایت تخار افزایش یافته، مردم تخار نمیتوانند به طور آزادانه گشت و گذار نماید و ما از حکومت امارت اسلامی خواهانیم هر چه زودتر جلوی این سرقت‌های مسلحانه را بگیرند که وضعیت تخار بسیار نگران کننده است. دیروز یک دوست نزدیک ما انجینر بریالی را اشخاص مسلح به قتل رساندند، موترش را با خود بردند.
منصور یک از شهروندان تخار با ابراز نگرانی از این وضعیت به رادیو دری میگوید که افراد گروه طالبان بعضی اوقات بی‌مورد به شلیک گلوله می‌پردازند، که این امر باعث شده است روز گذشته در سمتی ولسوالی چعاب این ولایت به اثر شلیک بی‌مورد گلوله توسط افراد طالبان 3 کودک مجروح گردد که وضعیت صحی یک از کودکان وخیم گزارش شده است. و از امارت اسلامی می‌خواهد که جلوی جرم‌های جنایی، سرقت‌های مسلحانه و فیرهای هوایی را از سوی افراد این گروه بگیرند.
در قسمت سرقت‌های مسلحانه سخت مردم نگران است و ما در شهر بازار هستیم. این وضعیت که می‌بینیم دلسردی پیدا میشه و ما نگران این وضعیت هستیم. بعضی وقت ما فیروی پراگنده را از هر نقاط شهر میشنویم. این هم به ما جای نگرانی است و ما از امارت اسلامی از کسایی که به مورد فیر بجا میکنند ما جدا خواهش میکنیم که جلوی این فیرها گرفته شود. ما روزی گذشته شاهد از این بودیم که در ولسوالی چاق از اثر فیروی پراگنده از یا 3 کودک زخمی شده بود. ما خواهش ما دید که جلوی این فیرها و سارقین و همچنان دزدان و گرفته شود.
بشیر احمد بشار عضو کمیته دادخواهی ولایتی تخار به رادیو دری میگوید که روز گذشته افراد مسلح ناشناس یک باشنده ولسوالی دشتقلی این ولایت را به ضرب گلوله مجروح کرده و همچنان فرد دیگر را نیز شکنجه نمودند. آقای بشار میگوید که اگر وضعیت همین گونه پیش برود مردم نسبت به حکومت طالبان دلسرد میشود.
متاسفانه با گذشت هر روز جرایم جنایی در سطح ولایت تخار به خصوص ولسوالی های موارای کوکه افزایش پیدا میکنم. در ولسوالی چاب تا از کودکا در پای تیراندازی طالبات زخمی شدند. در ولسوالی دشتقلعه می رقم شبی گذشته یک جوانی که در نیروهای امنیتی قبلا وظیفه انجام میداد مورد هدف افراد تفنگدار قرار گرفته. همچنان یک باشنده ولسوالی دشتقلعه توسط نیروهای طالبات مورد شکنجه و لاتکوب قرار گرفته که فعلا در کما قرار داره. به این شکل اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه مردم فقیر و مردم ملکی ما بیشترین آسیب میبینه. بنابراین این موضوعات ما را نسبت به وضعیت امنیتی و به آینده ناامید میکنه و روز به روز حالات روانی مردم آشفته‌تر و برهم میخورد.
انصارالله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار با تایید کشته شدن انجینر بریالای به دست دزدان مسلح در خبرنامه ای میگوید که نیروهای استخباراتی این گروه برای بازداشت دزدان و سارقین تمام تلاشان را به خرج خواهند داد و برای رفع نگرانی های شهروندان کار جریان دارد. بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه افزایش یافته است و در بسیاری از موارد مردم از تفکیک میان دزدان مسلح و افراد طالبان عاجز می‌مانند و طعمه شکار می‌شوند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
پایان این بخش خبری. روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان هجمن. در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
نگاه روز. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی، و همچنین تبریک و شاد باش عرض می کنم روز زن و روز مادر را محضر یک یک زنان و مادران عزیز و ارجمند. با شما هستیم با نگاه روز امروز و مطلبی با عنوان درخواست طالبان از جامعه جهانی برای همکاری با این گروه را تقدیم حضورتان میکنیم. سخنگوی دولت طالبان حمایت کشورهای جهان را برای حل مشکلات مردم افغانستان خواستار شد. ذبیح‌الله مجاهد در حاشیه برگزاری کنفرانس اقتصادی در کابل گفت پیام این کنفرانس که با حضور همسایگان افغانستان و سازمان ملل متحد برگزار شد این است که جهان باید با دولت طالبان برای حل مشکلات مردم افغانستان همکاری کند. سخنگوی دولت طالبان از کشورهای جهان و خصوص کشورهای اسلامی خواست با دولت طالبان و ویژه در عرصه اقتصادی همکاری کنند تا مشکلات مردم افغانستان حل شود. ذبیح‌الله مجاهد افسود اتصال سیاسی افغانستان با کشورهای منطقه برای طالبان مهم بوده و اتصال اقتصادی منطقه نیز دارای اهمیت است که در این زمینه طالبان طرح‌های مناسبی در دستور کار دارد. در این حال درخواست سخنگوی طالبان از جامعه جهانی برای همکاری با این گروه با هدف حل بحران‌های فراروی طالبان در افغانستان است. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، دولت آمریکا دارایی‌های آن کشور نزد بانک‌های خود را مسدود کرد و علاوه بر آن دیگر کشورهای غربی نیز با فراخوانی سفرهای خود از افغانستان کمک‌های مالی خود به این کشور را متوقف کردند. با توجه به آنکه بیش از 70% بودجه افغانستان به کمک‌های مالی خارجی متکی است، قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور با قدرت‌یابی مجدد طالبان موجب شده تا این گروه نتواند در 5 ماه گذشته همانند قبل کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و سوخت را متناسب با نیاز داخلی وارد کند. عبداللطیف نظری، معاون سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان، با اشاره به شفاف بودن برنامه‌های اقتصادی آینده حکومت طالبان، مشکلات و چالش‌های اقتصادی حال حاضر افغانستان را ریشه در برنامه‌های اقتصادی فسادآور دولت سابق افغانستان دانسته، بر این نظر است که
افغانستان از آنجایی که با یک دگردیسی ساختاری روبرو شد و نظام قبلی با تمامی ساختارهای خود فرو پاشید، در واقع پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به همراه آورد که در بود اقتصادی ما شاهد چالش ها و فرصت ها توامان هستیم. چالش هایی که وجود داره مشکلات معیشتی هست که مردم افغانستان از او رنج میبره، فرار سرمایه هست از افغانستان که متاسفانه بعضن با تشویق خارجی ها هم صورت گرفته، و همچنین نبود یک چارچوب حقوقی و ضمانت های سیاسی برای سرمایه گذارا که بیشتر سرچشمه‌ش باز به حکومت فاسد قبلی برمیگرده، چون در او حکومت بیشتر بحث فساد باعث شده بود که چارچوب های حقوقی به صورت عالمانه و کارشناسانه شکل نگیرد و ضمانت های کافی و لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد توجه قرار نگیرد. از همین منظر بود که فساد همان گونه که ساختار سیاسی را در نهایت متلاشی کرده و باعث شد که حتی در او زمان کمک های جامعه بین المللی به افغانستان با تأخیر روبرو شود و با تعلل روبرو شود، پیامدهای منفی را برای شرایط فعلی هم بر جا گذاشته، و به این دلیل است که ما نیازمند باز تأسیس یک ساختار مدرن مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی، ارزشی و ملی جامعه افغانستان هستیم که در او هم منافع ملی ما تأمین شود و هم یک تعامل و گفتگوی سازنده با منطقه و جهان شکل بگیرد، چون در عصر جهانی شدن همان گونه که سیاست به هم گره خورده، پیوند ارگانیک و دینامیک بین سیاست و اقتصاد هم وجود دارد. بنابراین اگر ما بتانیم یک رابطه سالم، یک گفتگوی سازنده را با کشورها به فرجام برسانیم، چشمانداز تحولات اقتصادی افغانستان بیش از هر زمان روشن خواهد بود، چون در حال حاضر آنچه که وجود داره است که دیگر خارجی ها نیستند که امر و نهی بکنه و اونا در ساختارهای اقتصادی ما مثل ساختار سیاسی مداخله داشته باشد، بلکه ما میتونیم با یک رویکرد ملی و با جذب تاجران افغانستان، جذب سرمایه های سرمایه گذاران افغانستان، در واقع یک اقتصاد ملی بدور از رانت را که در حکومت گذشته بود پیریزی بکنیم. بنابراین وقتی که اقتصاد روی کرد تولیدی و ملی به خود بگیرد و زمینه و فرصت برای سرمایه گذارا و تاجران فراهم شود، باور من است که به تدریج ما میتونیم در میان مدت و بلند مدت حتی به طرف خودکفایی حرکت بکنیم. ببینید افغانستان با توجه به موقعیت جو اکونومیکی که داره و حتی موقعیت جو استراتژیکی که داره، فرصت هایی را در کنار چالش ها با خود به همراه داره.
با توجه به شرایط بسیار نامساعد اقتصادی و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان، مردم افغانستان ضمن مواجهه با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و سوخت، با افزایش چشمگیر قیمت این کالاها مواجه شدند که این مسئله زندگی مردم این کشور را به شدت دشوار کرده است. تداوم این شرایط موجب شده تا نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل درباره گرسنگی و قحطی میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان و خصوص زنان و کودکان هشدار دهند. دیوید بزلی از مقامات برنامه جهانی غذا هم میگوید نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو هستند. مردم افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و اگر این کمک‌ها انجام نشود، این کشور با یک بحران بزرگ بشری مبدل خواهد شد. همزمانی کمبود شدید مواد غذایی و دارویی با فصل برودت و سرما در افغانستان موجب شده تا شرایط سخت اقتصادی بیشتر بر شهروندان این کشور ملموس باشد و به همین دلیل در روزهای اخیر برخی نهادهای مدنی در افغانستان خواستار کمک فوری و گسترده جامعه جهانی به این کشور شدند. اصرار طالبان بر رویه قبلی خود در حکومتداری با اتکا به یک اندیشه خاص و عدم ارائه برنامه‌ای برای چگونگی مشارکت دادن همه اقوام در افغانستان در عرصه قدرت موجب شده تا جامعه جهانی عجله‌ای برای تجدید نظر در تصمیم خود برای عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در این کشور نداشته باشد. این گمانه در کشورهای غربی وجود دارد که هر گونه کمک به افغانستان که موجب کاهش چالش‌های طالبان برای اعمال حاکمیت این گروه شود، ممکن است اصل دموکراسی و جمهوریت را بیش از شرایط فعلی به محاق بکشاند. اما این در حالی است که ما شاهد بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل هستیم. پیتر ستانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، درباره از سرگیری فعالیت سفارت این اتحادیه در کابل تصریح کرد که این اقدام به معنی به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. وی با تأکید بر این که این اقدام برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت بشردوستانه افغانستان صورت گرفته است، تصریح کرد حضور حداقلی ما در کابل نباید به عنوان به رسمیت شناختن تلقی شود. این در حالی هست که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، هم در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای بازگشایی سفارتش در کابل گفته بود که این نهاد با هدف حضور دائمی در کابل رسما سفارت خود را باز کرده و فعالیتش را عملا از سر گرفته است. اتحادیه اروپا در حالی فعالیتش را در افغانستان از سر گرفته که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، هم روز گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه با دعوت دولت نروژ عازم اسلو شد. با باور بسیاری از آگاهان مسائل افغانستان، این گونه اقدامات کشورهای غربی با نوعی به رسمیت شناختن طالبان محسوب میشه که به معنای چشم پوشی از شعارهای همیشگیشان مبنی بر در نظر گرفتن حکومت فراگیر و حقوق اقلیت‌ها، حقوق بشر و حقوق زنان میباشد. سید قاسم مظفری از آگاهان مسائل افغانستان با اشاره به همین موضوع بر این باور است که
به همون معنی چشم پوشی از حقوق حقه ملت مردم و جامعه مدنی، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حکومت فراگیر است. اینا هم ما یک اصطلاح آمینه داریم که هم با نعل میزنم هم با میخ و هم با آن همچین امتیازات هست و شروط میگذارن که ما تا به این شروط ما پیدا نکنیم امارات اسلامی رو برحمت نمیشه تونیم در شکل غیر مستقیم عمل رو انجام میتن که در واقع به اصطلاح هم غیر مستقیم به نحوی از آنها پا گذاشتن بودیم اون شاه و اونو خواستهای خودشون هستند و ما عملا میبینیم که نه تنها امارات با این خواسته ها کوتاه نیامده بلکه به شدت برخورد میکنه. شما در این اواخر میبینیم دستگیری فعالان جامعه مدنی مخصوصا خانم ها به شدت ادامه داره و در راستای حکومت فراگیر هم قدمی هم اینا بر نداشته و اون به شکل سمبولیک چهار تا یک تا هزاره یک تا تا کلمان برادران هزاره یک تا زوزده کیناش هیچ وقتی به معنای حکومت یا یک تا پنشیری به معنای حکومت فراگیر نیست. این آشوارهایشان به هیچ وقت ما فکر میکنم فقط میشینی نکردن و نمی کنن به خواستای جامعه جهانی هم تمکین نکردن و نمی کنن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود نگاه روز امروز که تقدیم حضورتان شد. امید که مورد استفاده و پسندتان قرار گرفته باشه. تا روز دیگر و سلام دیگر بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم.
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
رفیه ام دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
به نام آن والایی که شعله عشق را در فانوس سینه پر مهر مادری روشن نمود و بارور ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سروره بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، الگوی بی بدیل تمام جهانیان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام بر زنان و مادران عاشق و مشتاق. سلام بر تو ای مادر مهربان که عمرت وفاست، مهرت دنیاست، قلبت با صفاست و در نگاهت محبت هاست. تو را می ستایم و دستان پر از مهرت را می فشارم. میلاد مسعود زهرای مرضیه و روز خجسته زن و زنان عالم اسلام و نیز محبان و رهروان راه آن بانوی همام تبریک و تهنیت باد. عیدتان مبارک.